زندگی. فردا هم با ما همراه باشین و همراه بحث و موضوع هفته. تا فرصت دیگر، بدرود.
همراهان ارجمند، در مجال کلام ناب امروز صحبت‌های آیت الله توکل رو می‌شنویم با موضوع ایمان و کسب آن.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
ایمان به چی میگن؟ در روایت داره ال ایمانا معرفتون بالقلب، ایمان یه شناختیه که در جان انسان میاد، انسان در درونش به یک باوری میرسه، این باور در درون عامل بازدارنده هست که جلوه های گناه انسان را زمین نزنه، جذبه های گناه انسان را از مسیر بیرون نبره. چون به اعتقاد تمام علمای علم اخلاق، علمای سیر و سلوک، علمای اهل معنا، برای ما که فرد عادی هستیم گناه جذبه داره، گناه جلوه داره، جذبه ها انسان را جذب میکنه، جلوه ها انسان را زمین میزنه. در قبال این جذبه ها و جلوه ها اگر انسان بناس محکم بیسته و به گناه داخل نشه، یک عامل بازدارنده در درون جانش باید باشه، این جلوه ها را گذرا ببینه، این جذبه ها را گذرا ببینه. اون عامل بازدارنده ایمانی است در درون جان انسان. اون ایمان نگه می‌داره افراد را که در جلوه گناه زمین بخورن. لذا ایمان معرفتی است در درون جان ما. یقین یک مرحله بالای ایمانه. در مرحله ایمان انسان با باورش کار میکنه. در مرحله یقین باور با کشف حجاب مشاهده میشه، از دیده ها پرده ها کنار میره، آدم یه صحنه هایی رو میبینه که افراد با ایمان این صحنه ها رو نداشتن. یه نکاتی پس پرده هست افراد با ایمان نمیدیدن، اما افراد یقین خواهند دید که خود ایمان سه مرحله هست: مرحله علم الیقین، حجاب از درون جان انسان کنار میره، مرحله عین الیقین، انسان خود صحنه ها رو مشاهده میکنه، و مرحله حق الیقین، تمام بند جان انسان امری رو گواهی میده. در بین مردم افراد با ایمان که به باور دل دست پیدا کرده باشن اینا خیلی زیاد نیستن، اما مرحله یقین بسیار نادرن. ولذا در روایت آمده یقین گوهری است که در بین مردم خیلی کم این گوهر تقسیم و داده شد. نکته بعدی به عزیزانم بگم، برای کسب ایمان که کانال ورود به مقام یقینه، برای کسب ایمان انسان دو تا کار رو باید انجام بده. کار اول انجام اعمال نورانیت‌زا تا تا نور به این باطن سرازیر بشه. انسان تا باطن را نورانیت نده، به گام ایمان، به مرز ایمان نمیتونه داخل بشه. اول انجام اعمال نورانیت زا، دوم ترک اعمال ظلمت زا. اعمال نورانیت زا همین واجبات و مستحباتی است که عزیزان دارن انجام میدن. به جوانهای عزیزم بگم ما در انجام اعمال نورانیت زا به حمدالله خیلی موفقیم. عزیزان نمازاشون میخونن، روزه هاشون میگیرن، حتما قرآن تلاوت میکنن، حتما زبان ذاکر دارن. ما در انجام اعمال نورانیت زا مشکل نداریم. اون که مشکل ما هست ترک اعمال ظلمت زاست. اعمالی را که ایجاد ظلمت میکنه ما در اینجا مقداری درست و سنگین برخورد نمی کنیم. شب تا صبح عبادت میکنیم، کوهی از نورانیت را جذب کردیم، اما از اینجا رفتیم بیرون اگه چشما کنترل نباشه، یه جا نباد نگاه کنه، اگر نگاه کن یه چیزها نباد بگه، اگر گفت یه جاها نباد بره، اگر رفت، اینها باعث میشه اون نور به دست آمده کم کم از بین بره. انسان به خط اول برمیگرده اگر به عقبتر بر نگرده. ولذا اگر این دوتا کار مراعات بشه، واسه نورانیت باطنه و نورانیت باطن ایمان رو به دنبال داره.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم این بخش خبری رو هم استماع بفرمایید. من محمد باقر حسینی در خدمت شما عزیزان هستم. زنان افغان در پایتخت افغانستان در اعتراض به عمل کرده دولت موقت طالبان و محدودیت های وضع شده برای ادامه تحصیل این قشر از جامعه تظاهرات کردند. مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان پس از کسب قدرت طالبان تعطیل شد. دولت موقت طالبان که بارها از تحقق وعده بازگشایی مکاتب دخترانه سر باز زده، در ادامه تحصیل دانشجویان دختر نیز کارشکنی می‌کند. این وضع شرایط دشواری را برای جامعه زنان افغان ایجاد کرده است. پایتخت افغانستان دیروز شاهد تظاهرات زنان بود. به گفته تظاهر کنندگان، طالبان مدارک تحصیلی آنها را پاره کرده و از کار خبرنگاران برای پوشش این گرد همایی اعتراض‌آمیز در پارک شهر نو کابل جلوگیری کرده است. به گفته معترضان، زنان قصد برگزاری تجمع صلح‌آمیز داشتند، اما مقامات طالبان مانع این تظاهرات آرام شدند. شرکت کنندگان تظاهرات جامعه جهانی را به دلیل بی‌توجهی به خواسته زنان افغان در بیش از یک سال گذشته سرزنش کردند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین دیروز در گفتگوی تلفنی با توماس وست نماینده ویژه آمریکا در افغانستان خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم شد. رسانه های افغانستان نیز یک شنبه با انتشار گزارشی از مهاجرت خانواده افغان به دلیل بسته‌ماندن مکاتب دختران خبر دادند. طالبان از مدت ها پیش برای کسب مشروعیت بین المللی تلاش می کند و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و حق تحصیل دختران یکی از اصلی ترین شروط جامعه جهانی برای تحقق این خواسته محسوب می شود. خواسته ای که برغم وعده های مکرر این گروه تا به امروز محقق نشده است. خط هوایی افغانستان و هند با هدف توسعه تجارت بین دو کشور دوباره فعال شده است. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد با امضای توافقنامه تجاری میان طالبان و هند تاجران افغان می توانند از طریق خطوط هوایی به تجارت با هند ادامه دهند. وی با بیان اینکه تجارت ما با هند ادامه خواهد داشت گفت که در تلاش هستیم تا تجارت و صادرات کالا به هند را در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش دهیم. به دنبال وقوع سیل در مناطق مختلف پاکستان، این کشور با کمبود شدید مواد غذایی و محصولات کشاورزی روبرو شده است. در همین حال، مقامات پاکستانی خواهان افزایش صادرات محصولات کشاورزی از افغانستان به این کشور شدند. گزارش ها نیز حاکی از افزایش صادرات محصولات کشاورزی افغانستان به پاکستان دارد. همکار ما عزیز زاهد در گزارش به این موضوع پرداخت است.
بعد از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان، خصوصا تغییر نظام، داد و ستد افغانستان با پاکستان از نگاه تجارتی بیشتر شده است و حتی افغانستان یک زینه خیزش تجارتی برای پاکستان شده و از خاک پاکستان، ترانزیت پاکستان خصوصا با آسیای میانه و آسیای مرکزی هم بیشتر شده است. این از یک طرف باعث رونق تجارت در افغانستان شده، از طرف دیگر تبعات هم بر دنبال داشت و برخی وقت در برخی موارد باعث اعتراض هم شده است، خصوصا جاده های افغانستان که یکی از بزرگترین سرمایه های دولت پیشین بالای جاده ها صورت گرفته بوده، باربری های بسیار سنگین موترهای پاکستانی خصوصا جاده کابل قندهار و جاده کابل مزار شریف یا کابل قندوز که از جاده های نسبتا خوب در افغانستان بود نیره هم متاثر کرده است. اما در مجموع داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان بعد از تحولات سیاسی اخیر بیشتر شده است. حتی این تنها پاکستان نیست که از تاریخ پاکستان به افغانستان و از خاک افغانستان به آسیای میانه صادرات پاکستان بیشتر شده است، بلکه با خود افغانستان هم تجارتش بیشتر شده و این تجارت هم تنها یک طرفه نیست که از پاکستان واردات به افغانستان بشوند و یا از خاک افغانستان به آسیای میانه، بلکه خود افغانستان هم تجارتش از نگاه صادرات به پاکستان هم بیشتر شده است، خصوصا در دو قلم عمده که زغال سنگ بود و همچنین میوه‌جات و سبزیجات بود و قلم دوم میوه و سبزیجات بعد از بارانهای اخیر شدید در پاکستان و سیلاب‌ها که اراضی بسیار وسیع از پاکستان زیر آب رفت و محصولات خصوصا سبزیجات پاکستان که پاکستان از نگاه سبزیجات یک کشور بسیار غنی هستند، این سبزیجات متاثر شده، مارکت خوب مارکت افغانستان بود که پاکستانی ها انتخاب کردند و از افغانستان سبزیجات به اندازه بسیار پیمانه بزرگ وارد بازارهای پاکستان شد. حتی فقط یک قلم از به شکل نمونه این بانجانی رومی بود که روزانه چندین صد لاری از افغانستان به پاکستان در این اواخر وارد می‌شد و این سلسله هنوز هم ادامه دارد و در داخل افغانستان قیمت‌ها را هم بسیار بالا برد. از یک طرف برای افغان‌ها مصرف کنندگان این یک نکته منفی بوده که قیمت‌ها اینجا بالا رفت، اما برای دهقانان و کشاورزان و حتی در برخی موارد برای باغداران این میوه یک دستاورد خوب بود، امسال عاید خوب نصیب آنان شد. ولی در مجموع رفت آمدها و تجارت میان افغانستان و پاکستان خصوصا در قلم دوم در زغال سنگ بوده که حتی اعتراضها در مورد به حدی شد که اعتراضها بودن که این بارگیری های سنگین زغال سنگ و روزانه ورود صدها و حتی هزاران لاری به پاکستان باعث تخریب جاده ها در افغانستان شده. این تجارت به حد زیاد شده در این موارد که حتی شکایت به جای رسیدن که سیستم ترانسپورتی افغانستان و رفت آمدهای جاده ها یا توقف صدها و هزارها لاری در مرزها و شهرک های جنوب افغانستان باعث برخی اعتراضات شده است. اما در این اواخر صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان نسبتاً کاهش پیدا کرده است. اما در مجموع بعد از تحولات سیاسی اخیر که در افغانستان نظام تغییر کرد و نظام قبلی مشکلات نسبتاً زیاد با پاکستان داشت و راه افغانستان برای پاکستان به سوی آسیای میانه مشروط بود، اما بعد از این تحولات پاکستان این بار مارکت مساعد در افغانستان می‌بیند، چی در داخل افغانستان و چی از طریق خاک افغانستان با آسیای میانه.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه خود با اشاره به حمله تروریستی در شیراز گفت ایران همواره از توطئه‌های دشمنان سربلند عبور کرده است. در حمله تروریستی چهارشنبه گذشته داعش به شاه چراغ، حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شهر شیراز در جنوب ایران، 13 نفر از جمله 2 کودک شهید و 30 نفر از زائران زخمی شدند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه تصریح کرد که در هفته های گذشته برخی از دشمنان نظام جمهوری اسلامی تلاش کردند تا با سوء استفاده از حوادث اخیر به ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در ایران اقدام و زمینه را برای حمله تروریستی داعش فراهم کنند. امیر عبداللهیان افسود که جمهوری اسلامی ایران تاکنون بارها شاهد چنین توطئه‌هایی بوده و همیشه هم سربلند از آنها عبور کرده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به حادثه در یکی از معادن ترکیه که به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان این کشور منجر شد، ضمن ابراز تسلیت به دولت و ملت ترکیه برای مجروحان این حادثه آرزوی شفای عاجل کرد. امیر عبداللهیان در این گفتگو روز ملی ترکیه را هم تبریک گفت. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این تماس تلفنی ضمن سپاس از پیام تبریک روز ملی این کشور اظهار کرد که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه تنها دو کشور همسایه نیستند، بلکه دو کشور برادر هستند که در روزهای بد و خوب همیشه در کنار یکدیگر بودند. وزیر امور خارجه ترکیه با محکوم کردن حادثه تروریستی شیراز بار دیگر مراتب تسلیت خود و دولت و مردم ترکیه را ابراز داشت و تاکید کرد ترکیه همیشه برای مبارزه با تروریسم در کنار ایران است. مولود چاوشوغلو همچنین بار دیگر از روند گفتگوها میان ایران و جمهوری آذربایجان استقبال و خاطر نشان کرد که هر دو کشور از دوستان ترکیه هستند و دوستی میان این دو کشور باعث خوشنودی انقره است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت برخی دولت‌های منطقه با دخالت‌های خارجی به دنبال ایجاد اختلاف در منطقه و بین کشورهای اسلامی هستند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار حیفا جمعه نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران و هیئت همراه بر اهمیت جبهه مقاومت در مقابله با رژیم صهیونیستی تاکید کرد. قالیباف همچنین با یادآوری سابقه روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه افزود که مراودات ایران و سوریه در سطح دولت و پارلمان‌های دو کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی روابطی نزدیک و با سابقه است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با تاکید بر تقویت سکتورهای خصوصی دو کشور برای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که سفر هیئت پارلمانی سوریه به ایران بتواند در انکشاف همکاری‌های اقتصادی به ویژه رفع موانع از پیش پای سکتورهای خصوصی دو کشور اثر بخش باشد. حیفا جمعه نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران نیز با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت سوریه در مبارزه با تروریسم گفت که خون جوانان ایرانی و سوری در سوریه در هم آمیخته شد و در صدر این شهدا سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی است که به نماد شجاعت و فداکاری برای جوانان سوریه تبدیل شد. حیفا جمعه نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران و هیئت همراه شامگاه یکشنبه وارد تهران شدند و مورد استقبال اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه قرار گرفتند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تلاش آمریکا برای برگزاری جلسه غیر رسمی در مورد شرایط داخلی ایران را رویه خطرناک و غیر سازنده دانست. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در نامه‌ای به تمام سفرا و نمایندگان دائم کشورهای عضو و ناظر این سازمان با اشاره به درخواست برگزاری نشست غیر رسمی از سوی آمریکا تحت عنوان اعتراضات جاری در ایران گفت که تلاش آمریکا برای برگزاری جلسه غیر رسمی در مورد شرایط داخلی ایران رویه خطرناک و غیر سازنده است. ایروانی تصریح کرد که در شرایطی که ده‌ها سال زنان ایرانی از تحریم‌های غیر انسانی آمریکا صدمه دیدند، این کشور صلاحیت حقوقی، اخلاقی و سیاسی برای برگزاری جلسه در مورد شرایط داخلی ایران را ندارد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد آمریکا با براه انداختن جنگ روانی و عملیات فریب ادعا دارد که این جلسه هدفش حمایت از حقوق زنان ایران است، اما این امر کاملا ناشی از نفاق آمریکا بوده و سوء استفاده از مفهوم ارزشمند حقوق بشر محسوب می شود. ایروانی خاطر نشان کرد که حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز توسط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و دولت جمهوری اسلامی ایران همواره بر بهره‌مندی از این حق توسط مردم تاکید کرده و نمونه بارز این امر برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در سراسر ایران است. سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل از اعضای این سازمان خواست تا از هر اقدامی که به برگزاری این جلسه و ایجاد رویه خطرناک کمک می‌کند خودداری کنند. و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با تاکید بر ترجیح دولت جو بایدن رئیس جمهور این کشور بر رویکرد دیپلماسی در قبال ایران گفت که ممکن است روزی به توافق با ایران دست یابیم. رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران روز دوشنبه افزود که واشنگتن به امید این که روزی ممکن است توافق هسته‌ای با ایران حاصل شود دستهایش را نمی بندد. بر اساس این گزارش نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در سخنانی از تلاش‌های دولت بایدن برای انجام گفتگوهای غیر مستقیم با ایران دفاع کرد و گفت که دولت بایدن تلاش‌های دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه. همراهان ارجمند، در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم عزیزان و موضوع این برنامه ادامه بحث آراستگی است که امیدواریم همراهی کنید و بشنوید. دوستان عزیز، همانطور که گفتیم آراستگی رفتاری مطلوب است که در تاریخ جامعه انسانی همیشه مورد توجه قرار داشته و بسیاری از عرصه‌های زندگی آدمی را تحت تأثیر خودش قرار داده. گستره این تأثیرگذاری از روبنایی ترین امور زندگی انسان مانند نوع پوشاک و اصلاح ظاهر تا عمیق‌ترین عرصه‌های وجود آدمی مثل اندیشه و اعتقادات او را در بر می‌گیرد. میل به آراستگی از گرایش‌های فطری آدمی ریشه می‌گیرد. به هیچ انسانی هم آموخته نشده که در نوعی هماهنگی و تناسب به سر برند و رفتار و ظاهری زیبنده داشته باشند، بلکه آنها از بدو زندگی خیش با این احساس به دنیا آمدند و میتوان گفت که حتی کودکان به زیبایی و رنگ و فرم و لباس خودشان حساس هستند و در انتخاب زیباترین آنها توجه خاصی دارند. آراستگی در آداب فردی و اجتماعی یک اصل مهم به شمار می رود. با توجه به آیات و روایات می توان گفت که آراستگی به دو دسته تقسیم می شود: آراستگی ظاهر و آراستگی باطن. اسلام به عنوان یک دین کامل، همان گونه که به آراستگی و صفای باطن انسان توجه دارد، به آراستگی ظاهر انسان و جامعه اسلامی نیز توجه نشان می‌دهد. یک انسان مسلمان وظیفه دارد به آراستگی خیش و محیط پیرامونش توجه داشته باشد. آراستگی ظاهر جلوه‌های گوناگونی دارد. همانطور که می‌دانید، بخش مهمی از آراستگی ظاهر مربوط به نوع پوشش انسان هاست و حتی توصیه شده که انسان به هنگام عبادت نیز به آراستگی ظاهر خودش توجه داشته باشد. دوست عزیز، تشکر که با ما هستید و برنامه رازهای زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم که همراهی بکنید با صحبت‌های کارشناس محترم سرکار خانم التفاتی. باز هم در خدمتتان خواهیم بود.
آموزه‌های اسلامی در سه محور عقاید، اخلاق و احکام به بشر ارائه شدند. در محور عقاید، ترویج عقیده توحیدی به انسان کمک میکنه که او از شرک و الحاد و کفر پاک بشه. در بعد اخلاق، توصیه های اخلاقی به انسان کمک میکنه تا از ظلم و کینه و حسد و همه زشتی ها و پلیدی ها پاک بشه و با توصیه های اخلاقی نیکو به کمال برسه. و در محور احکام به انسان کمک میشه که با انجام توصیه ها و احکام دینی از رفتار زشت و از اقدامات نادرست او جلوگیری بشه. در این دین کامل و جامع لازم هست که پیروان این دین علاوه بر این که برای زندگی اخروی خودشون و برای حیات اخروی خودشون تلاش میکنند، در زندگی دنیایی خودشون هم برخوردار از شاخصه هایی باشند که دین تعیین کنه. توجه به موازنه زندگی معنوی و زندگی دنیوی در کنار همدیگر انسان رو به کمال میرسونه. همونطور که در قرآن کریم درباره تقوا خداوند متعال میفرمایند هر چقدر میتونید از خدا پروا بکنید، فتقوا الله ما استطعتم، پیامبر اکرم در مورد نظافت و پاکیزگی هم شبیه همین بیان رو دارند. تنظفوا بکل ما استطعتم، هر چقدر که میتونید و با هر ابزاری که میشه از نظافت و پاکیزگی دوری نکنید و برای پاکیزگی و نظافت بکوشید، برای بهداشت بکوشید، چرا که بنیان اسلام بر نظافت هست و به بیان پیامبر اکرم بهشت برای فرد پاکیزه آماده شده.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش گاهی بردو زبوناست که یه آم با همه ساخته.
تشکر، باز هم با شما هستیم و از آراستگی صحبت میکنیم. عزیزان شنونده، گفتند که حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هنگام نماز بهترین لباسهای خودشان را میپوشیدند و باز هم روایت است که از ایشان پرسیدند که چرا بهترین لباسهای خود را میپوشید. در پاسخ فرمودند که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، از این رو خود را برای پروردگارم می آرایم، زیرا او دستور داده است که هنگام رفتن به مسجد زینت خود را برگیرید، پس دوست دارم زیباترین لباسم را بپوشم. همچنان پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه درباره اهمیت آراستگی هنگام دیدار با برادر ایمانی خود فرموده است که خداوند دوست دارد که هرگاه بنده مؤمنش نزد برادر خود می رود، خود را برای رفتن نزد او آماده و آراسته گرداند. دوستای عزیز، لباس زیبا و پوشش مناسب موجب تقرب به خداوند بزرگ هم میشه. بنابراین وقتی آدمی احساس میکنه با پوشش لباس زیبا رضایت محبوب را جلب کرده و جلب میکنه، زمینه شادابی و نشاط روی خودش را هم فراهم کرده و این امر تاثیر فراوانی بر شخصیت فرد داره. لباس تمیز و زیبا و آراستگی ظاهری غم و اندوه را از انسان دور میکنه، چرا که تمیزی و زیبایی شادابی و نشاط را به همراه داره. خب امیدوار هستیم که شادی و نشاط و سلامت همه تعامان در زندگی شما به وفور باشه. دوستای عزیز، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدا. دوستداران قرار با خدا سلام. همراه هم باشیم در این فرصت گرانقدر برای رسیدن به فیض الهی. اینجا قرار دلهای بیقرار است. شنوندگان محترم، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:36 خواهد بود. خداوند در آیه 103 سوره مبارکه آل عمران از ما خواسته که بر ریسمان محکم خودش چنگ بزنیم و پراکنده نشویم. اما این ریسمان محکم چیست؟ این ریسمان کیست و این ریسمان کجاست؟ احادیث میگن که ریسمان محکم الهی همان دو یادگار ارزشمند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همان دو امانت سنگینی که تارهای وجود هر دویشان در تارهای وجود دیگری تنیده شده، همان دو گوهر گرانبها که هیچ وقت از هم جدا نمیشن. ریسمان محکم الهی را در همتنیدگی و اتحاد همین دو گوهر به وجود میاره، گوهری به نام قرآن و گوهری به نام اهل بیت.
کسی تو را میخواند، قلبت را نشانه گرفت،
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله.
شتاب کن، شتاب کن، کسی بر جانت سلام میدهد، دلت را مبارک میکنه.
قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در برنامه امروز همراه میشیم با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام رنجبر.
یه جایی به همین گناه خیلی عجیبه، میگه جرم. جرم از ریشه جرمه. جرم یعنی چیدن میوه از درخت. شما خوشه انگور رو از درخت انگور جدا میکنی. اینو عرب بهش میگه جرم الکرم، یعنی چیدن انگور از درخت. جرم از همین ریشه است. میگه ببین، تو مثل یه خوشه میمانی، خوشه انگوری که به درخت خودش اتصال داشته باشه. تو تا وقتی اتصال داری، تراوت داری، تازه، وقتی چیده شدی، همون ابتدا اون تری و تازگی و تراوتت از دست نمیدی، اما به مرور آرام آرام پلاسیده میشی، تو خودت فرو میری، مثل همون خوشه انگور که آرام آرام میپلاسه، میترشه، میگنده و میگندانه. تو هم وقتی گناه میکنی یک چون اتفاقی برات میفته، مثل خوشه انگوری هستی که از درخت خودش جدا بشه. جرم مایه قطع ارتباط تو با درخت عالم وجود که خداست. نکن. یه جایی به همین گناه میگه جراحت. شما یه کاردی به دستت میخوره، خراشی برمیداره، زخمی برمیداره، اگر زود ضد عفونیش نکنی این ممکنه چرکی بشه و ممکنه به قلب بزنه و ممکنه قلب از کار بیاندازه. میگه گناه جراحته. تو وقتی یه دروغ میگی، وقتی یه نامردی میکنی، وقتی یه بیانصافی میکنی، یه زخمی، یه جراحتی بر روح و روان خودت وارد کرد. زودی استغفار کن. اگر نکنی آرام آرام به مغزت میرسه، مغزت رو از کار میاندازه. دیگه این باورها، این اعتقادها برای تو ارزشی نداره. به راحتی منکر میشه، به راحتی زیر پا میگذاره. نکن. یه جایی جالبه به گناه میگه رجز. شما رجز رو شنیدید؟ در معرکه های جنگ یک حریف وقتی میاد به میدان، اول رجز خانه میکنه. رجز به اون اشعار حماسی گفته میشه که طرف میخانه تا یک لرزه‌ای بر اندام حریف بیندازه. رجز یعنی لرزاندن. رجز هم از همین ریشه است. میگه یادت باشه گناه تو رو لرزان میکنه، گناه تو رو متزلزل میکنه، گناه تو رو مضطرب میکنه. گناه زلزله است، گناه لرزه داره، پس لرزه داره. نکن. این تو رو از قرب به خدا دور میکنه. یه جای دیگه هم به همین گناه میگه ذنب. ون از ریشه ذنب. ذنب یعنی دنباله. عربا به این ستاره های دنباله دار میگن ذوات الاذناب، ستاره های دنباله دار. میگه یادت باشه گناه دنباله داره، گناه دامنه داره، گناه شعاع داره، عواقب داره، تبعات داره. نکن. بعضی ها میگن آخه این با عدل خدا سازگاره، ما یه گناهی میکنیم یه اون باید در جهنم بسوزی. قرآن میگه آره، با عدل ما سازگاره. چرا؟ چون وقتی آمدی اونجا خواهی دید که بدا لهم سیئات ما عملو، بدیهای آنچه کردند برای آنها آشکار میشود. دو دقیقه بود، بله دو دقیقه بود، ولی دنباله داشت، شعاع داشت، دامنه داشت. عروسی همه خوش خرم، یک کسی یک سیمچین بر میداره، میره پشت بام، برق و قطع میکنه، همه فرو میرن در تاریکی. یک دقیقه است. فردا بدا لهم سیئات و ما عملو، فردا بهش نشون میدن که همین یک دقیقه چه دامنه ای پیدا کرد، چه شعاعی پیدا کرد. بهش میگن میدونی وقتی که برق رو قطع کردی چه استرابی در دل میزبان ها انداختی؟ میدونی چه سرقت های اتفاق افتاد؟ میدونی چه معصیت های صورت گرفت؟ میدونی چه دست و پاهایی شکست؟ میدونی چه بچه هایی از ترس لرزیدن؟ حالا باید به همه اینا رو پاسخگو باشی. حالا این عدل هست یا نه؟ اونم کجا پاسخگو باشی؟ خیلی عجیبه. جایی که قرآن میگه، میگه یه جاییست که آدم ها میگن خدایا بچه منو بگیر منو رها کن، زن منو بگیر رها کن، اصلا هرچه روی زمینه بگیر منو رها کن. وقت کسی از کسی اونجا خواهد گذاری. بدا لهم سیئات و ما هم
اللهم اغفر لنا وارحمنا
نزدیک شدیم و زمان اذان ظهر امروز با افق کابل در این مجال دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری استاد قاسم رضیعی آیات 14 تا آخر سوره مبارکه تغابن را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری با نوای استاد حمیدرضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا سقماً إلا شفيته ولا عيباً إلا سترته ولا رزقاً إلا بسطته ولا خوفاً إلا أمنته ولا سوءاً إلا صرفته ولا حاجةً هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
خدا حائل است میان آدم و قلبش. آن وقت قلب دیگر هرزگرد و خودسر نیست. آن وقت قلب سر به راه است و عاشق نور. قلب همه دست خدا
دست خدا خدا است.
شتاب کن به شتاب به سوی قربتن الالله. من زبان عشقم.
بارلاها از کوی تو بیرون نرود پای خیالم، نکند فرق به حالم چه برانی چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی. نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی. نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی. در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. کس به غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی. باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی.
در برخورد با بستگانی که مسائل شرعی و اخلاقی را رعایت نمی کنند، واجب است از اعمال خلاف شرع آنها اظهار تنفر کنید و آنها را به هر روش برادرانه که مفید و مؤثر می دانید موعظه کنید، ولی قطع رحم جایز نیست. مسئله 1071 از کتاب استفتاءات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
استاد شمشیری.
چیکار کنیم زندگی ها شیرین شود؟ سجده ها رو طولانی کنیم. شیطان سجده نکرد، رها شد. ما سجده می کنیم تا عزت پیدا کنیم. هر کس آیه 49 رو در سجده بخونه، در نماز حواسش پرت نمیشه. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه. تمام موجودات همه سجده میکنن، والملائکه، ملائکه هم سجده میکنن، همه. و هم لا یستکبرون، و تکبر نمیورزن. پس هر کس سجده نکرد متکبره. از خدا بخوایم خدایا توفیق ذکر به ما بده. من ذکر الله هست تبصره. کسی که ذکر بگه، حضرت علی فرمود، خدا بهش بصیرت میده، دیگه اسیر تخیلات منفی و افکار مزاحم نمیشه. وقتی زیبایی فردی در ذهن انسان نقش بست چه کنه؟ فوری بگه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. دیوانه میکنه شیطان رو و آرامش ایجاد میکنه برای انسان. پس این آیه رو هر کس بخونه، خدای متعال او رو از تکبر نجات میده. این آیه رو هر کس بخونه با ملائک هماهنگ میشه. این آیه رو خوشا به حال کسانی که در سجده میخونن و بعد این هم بگن ما قدر الله حق قدره. خدایا ما قدرتو نمیدونیم، همه چی به مدادی، ولی ما مرتب اعتراض میکنیم، مرتب میگیم چرا فلان چیز نداری. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
جان فشانی بکن ار می طلبی جانان را، کس به جانان نرسد تا نفشاند جان را. روی بر خاک بنه تا که به افلاک رسی، سر بده تا نگری سروری دوران را.
یا
یا
خدای الهی.